بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب اسلام و نیازهای زمان در پاسخ به دو شبهه بود که شبهه اول شبهه فلسفی بود و دوم اجتماعی. انقدر که یادم میاد ما در پاسخ به شبهه اجتماعی مرحله اول و مرحله دوم پاسخ رو رد کردیم، درسته؟ یعنی این که همه چی تغییر نمی کنه رو عرض کردیم و این که تغییر به چه معناست و لوازم شیاس رو گفتیم. اگر که یه همراهی بفرمایید و با هم صحبت نکنید، مرحله دومش هم گفتیم. مرحله سوم سازوکار تطبیقه که یه مقدار مطلب اینجا شاید حالا در ظاهر یکم سنگین تر میشه، ولی خب دیگه شما سطح 4 هستید و میتونید دیگه انشالله. در مورد ساز و کار تطبیق یه مبانی داریم، یه مقدمات و یک چگونگی تطبیق. خب که حالا میگم در ظاهر شاید یکم بحثاش همچین سنگین تر به نظر بیاد، ولی با توجه به بحثایی که تا اینجا گذروندیم گمان نمی کنم که شما خیلی مشکلی داشته باشید برای اینکه با بحث همراهی بکنید. ما برای تطبیق اسلام با نیازها به این معنا که همه چی تغییر نمی کنه، تغییرات همش رو به جلو نیست. حالا سوال اینه که برای آنچه که تغییر می کند و تغییرش رو به جلو است اسلام چه سازوکاری دارد؟ الان می خواهیم مقدمات اون سازوکار مبانیشو بگیم، بعد مقدماتشو بگیم، بعد خود چگونگی تطبیق رو بگیم. حله؟ رونده بس دستتون هست دیگه؟ خب برای فهم مبانی باید چه نکاتی رو با هم مرور کنیم. یک، تغییر در تغییر در مقتضیات زمان عامل ارسال رسول در زمانهای مختلف بود. انسانها رشد کردند، اقتضای رشد فکری و عقلی آنها چی بوده؟ ایجاد سوالات جدید. ایجاد سوالات جدید به این معناست که متون فعلی پاسخگوی نیازهای آنها نیست و رسول جدید اومده. در کنار این عوامل دیگری هم مؤثر بودن، مثل این که متون قبلی تحریف می شده. یعنی گاهی اوقات قبل از این که سؤال ابناء بشر و نیازهای جدید آنها زمینه ارسال رسول جدید بشود، این که متن تحریف شده بوده. یعنی دیگه متن قبلی اصلا امکان پاسخگویی چی؟ نداشته. یعنی فرض کنیم که حالا بشر رشد نکرده، سوالات جدید و جدی هم پیدا نکرده، اصلا متن قبلی دیگه کارایی نداره. یا این که اونهایی که مبلغ قرار بوده باشن دیگه مبلغ نیستن. مثلا قرار شد که احبار چه بکنن؟ تبلیغ بکنن. رهبان تبلیغ بکنن. علمای یهود و مسیحیت تبلیغ میکنن؟ نه. قرآن میبینید که میگه اینا بعد از مدتی احساس کردن که برای که بتونن نون بخورن بهتره چیکار کنن؟ دینو کی گفت تحریف؟ تحریف بکنن که چی بشه؟ چجوری مثلا؟ مثالش کی گفت حدیث سر کنه؟ زمان یهود و مسیحیت به این شکل بحث حدیث نبود. مثال کی داره جواب میده الان؟ نه بله خیلی اومد این جلو. برگردید به زمان ارسال رسول، بهش و جهنم قرن 5 و 6 و 7 و 8 و این هست. تو فیلم ها حتی نشون داده. سوال اینه که علمای یهود و مسیحیت نمونه کارهایی که در تحریف متون کردن که براشون نون داشته باشه چی بود؟ کی گفت ربا؟ آفرین. تحلیل ربا. ربا رو چه کردن؟ حلال کردن. توجیهشون چی بود؟ تبلیغ دین نیاز به پول داره و احکام ربا مال کیه؟ مال عامه مردمه، غلامی هستن آقای مطهری اینا. یه هفته نبود اینجوری میکنه. چرا اینجوری مشارکت نمیکنی؟ همه با بهت نگاه میکنن. چرا واقعا میگن تبلیغ دین چی میخواد؟ اندام پولش همینجوره، میگن پول میخواد، پول میخواد. الان رو برای دیگه خارق العاده این واقعا. ساعتی یکتون اون بودین، ساعت چارتونه. خیلی خوب الان دیگه حله، متوجه این؟ الان تبلیغ دین پول میخواد. گفتن ربا برای مردم عادی ممنوعه. خب مردم عادی برای چی بگیرن؟ ما علمای دین میگیریم که صرف تبلیغ دین بکنیم. پس این که رسول ارسال میشن، یه بخشیش برمیگرده به یک پروسه. اون پروسه اینه که به اتفاقات طبیعی میفته، بشر عقلش رشد میکنه، سوالای جدید اقتضا. یه قسمتی برمیگرده به یک سری پروژه، یعنی یه برنامه ریزی شده که این اتفاق افتاده. اون برنامه ریزی چیه؟ اون برنامه ریزی اینه که یک عده از علمای منحرف چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. یک سری از علما تحریف میکنن. وقتی میگه اینا یحرفون الکلمه عن مواضعه، کیا رو میگه؟ طبعاً عوام مردم توان تحریف تورات رو ندارن. یک قرار باشه کسی بیاد که یه تغییری در تورات ایجاد بکنه که از اون تغییر بتونه یک نفعی ببره، اون یه آدم عادی نیست. آدم عادی هوش و ذکاوت و آشنایی لازمه نداره. این کار کار متخصصه، کار خریت فنه. پس تغییر در مقتضیات زمان عامل ارسال رسول، مقتضیات زمان گاهی اوقات به طور طبیعی عوض میشن، یعنی اتفاقاتی طبیعتاً در طول زمان خواهد افتاد. مردم رشد میکنن، سوال جدید پیدا میکنن، یه سری اتفاقاتی طبیعی روی نمیده، اونها رو به وجود میارن، مثل اینکه کتابو تحریف میکنن. بعد میبینیم فارغ از اینکه مردم سوال دارن یا ندارن، این متن موجود دیگه نیازا رو پاسخ نمیده. مراجعه میکنی تورات، نمیدونم تورات و انجیل خوندید یا نه، بد نیستا، مثلا بگیرید عهده اینو، خب خیلی زیاده، یه وقته مثلا چهار صفحه بخونید. واقعا آدم تورات مونه اینجوری نیستا. خداوند متعال تشریف میارن جهت مسابقات کشتی و بعدم مغلوب میشن، یعنی قهرمانی رو از دست میدن و مدال نقره میرسن. در مورد برخی از انبیا مثل حضرت داوود علی نبی و علی و علیه السلام یه چیزایی میگن انسان از ذکرش شرم میکنه. اینو رسما تهمت غیر اخلاقی زبونم لال به پیامبر معصوم خدا میزنن. خب شما لازم نیست عقلت رشد کرده باشه، سوالی پیدا کرده، همین رو نگاه بکنیم، میگی اونی که قرار بوده بیاد و ابلاغ بکنه و الگو قرار بگیره این بوده، وای به حال بقیهش. دو، هم معنا نبودن مقتضیات زمان با پیشرفت و مقدمه بودن آن نسبت به تغییر تمدن و مدنیت به صورت مطلق. آنچه که یادداشت کنید، هم معنا نبودن مقتضیات زمان با پیشرفت و مقدمه بودن آن. ببینید مقتضیات زمان یه اتفاقاتی هستن، تغییراتی هستن که در بستر زمان واقع میشن، گزیر و گریزی هم ازشون نیست. اما این که آیا مقتضیات زمان که عامل تغییر شرایع میشدن لزوماً مساویس معناشون با پیشرفت؟ بله؟ خیر. این که اینها نسبت به تمدن و مدنیت مقدمن، باشه. این که بشر یه تعاملاتی در درون خودش داره، این تعاملات، رشد، اتفاقات متعدد، خب قبول. اما این اقتضاعات مساویس با پیشرفت؟ نه، اینا مقدمه است، مقدمه تغییر تمدن و مدنیته به صورت مطلق. به صورت مطلق یعنی چی؟ به صورت مطلق یعنی چی؟ چه؟ نه، میگیم اینها مقدمه تغییر تمدن و مدنیتن به صورت مطلق. یعنی چی؟ دستی نمیبینم. بله،
یعنی هر تغییری که توی تمدن و مدنیت رخ میده این مقدمه شد روزمان مطلقه.
نه، بله،
یعنی فارغ از این
آفرین. به صورت مطلق این مقدمه است. آقا مقدمه تغییر تمدن و مدنیت چیه مقتضیات زمان؟ خب سوال دوم الان بپرس، بگو این تغییرات که مقدمه مدنیت و تمدنن لزوماً متعالیان خواهم عرض کرد؟ خیر، لزوماً متعالی نیستن. مقتضیات زمان مساوی پیشرفت نیستن. دقت کنید، خیلی جا اینجوری میکنن، میگن ما باید بالاخره، عبارت هم قشنگی دیگه، ما باید به یافته های بشر احترام بذاریم. مزخرف نگو آقا، اگه ممکنه اهل دیالوگ باشید. عرض کردم مزخرف نگو، یعنی چی که ما باید به یافته های بشر احترام بذاریم؟ ها، بشر راه های متعددی برای سخت جنین پیدا کرده، اینا یافته های بشر، ما باید اینا احترام بذاریم؟ عبارات شکیل شما را مقهور نسازد. یافتهای بشر خیلی بسیار خوب استفاده کردیم. میفرمایید یافتهای بشر چیان؟ یافتهای بشرن. یه بار گفتی دستم تکون دادی بس. یافتهای بشر چیان؟ مصداقاش. وقتی چیزی یافتهای بشری دیگه چرا دنبال مصداق باشیم؟ من گوریل، کوالا، خنگ نیستم. چی هست یافتهای بشر؟ بشر خیلی یافتهها داره که اینها انسانیت او رو از بین میبره. نه برای ما با دیدگاه دینی داریم نگاه میکنیم. بسیاری افراد برخلاف این یلگی اینترنت در کشور ما، شما کشور مختلف نگاه کنید ببینید چقدر محدودیت برای اینترنت دارن، برای گروه های مختلف، سنین مختلف، آدم های مختلف، فوق العاده ها. خیلی کشورها گوگل اولین چیز نیست، موتور نیست، مثلا ایتالیا تی گوگله. خیلی جای دیگه هم هست. چند سال آقا داره میگه شبکه اینترنت ملی؟ بله، ما عرضه طراحی نداریم، آدم توی کشور نداریم. بعد تمام دغدغه کشور میشه این که حالا فلان سایت فیلتر شده چی بشه؟ باز بشه. مسائل ما ایناست. خب حالا اینا رو باز کردیم، باید برق باشه تو اون شهر که اینترنت باز بشه که بتونن وارد شن، یا نه اون شهری که براش اینترنت باز کردی فیلترینگ رو برداشتی برق، آب، تلفن نداره، اینا کلا قطع اونجا. اول ببین اینا رو واسه کنین، بعد فیلترینگ رو بردارید. ما این که عرض میکنم، نه اینجایی که دو روز جایی کارگاه داشتیم همین بحث مطرح بود، با یه ادبیاتی مثلا میام میگم بله ما باید احترام بذاریم، یافته‌های بشر رو نباید نفی کرد. این حرفای ژیگولی رو بذار کنار. ژیگولی که تو میگی انا اوله و آخره و اصله و فرعه و منتها، اول آخرش منم، با این عبارت گول نمیخوریم ما. مقتضیات زمان پیشرفت نه، باید دقت میگن باید به پیشرفت بشر احترام گذاشت. آره به پیشرفت بشر باید، ولی به مقتضیاتی که بشر ایجاد کرده لزوما نباید احترام گذاشت. سه، ارتباط تمدن با مدنیت و زندگی اجتماعی و پیشرفت در آن با پیشرفت در ابزار علم و صنعت. ما دو تا عبارت داریم، یه تمدن داریم یه فرهنگ. من کدوم میگم چند از بایی میستم بنویسید که حواستون کامل با هم باشه. نوشتید؟ ما در کنار تمدن یه گزاره دیگه داریم، اون چیه؟ چی؟ کی گفت فرهنگ؟ خودم گفتم؟ الان کی از شما کی گفت فرهنگو؟ یعنی کی گفت شما گفتین؟ شما گفتین؟ خب دستونو بگیریم و میگم کی گفته؟ هفت نفر به من نگاه میکنن. شما که میگین تمدن و فرهنگ، فرق تمدن و فرهنگ میدونید چیه؟ انا به یه نفر دارم میگم. نه کسی میدونه فرق تمدن با فرهنگ چی؟ ردیف آخر اعمتر نخیر نخیر اینایی که نگفتن ردیف تون شما بگین.
زندگی بشر پیشرفتاییه، مثلا مادی، مثلا مردم از زندگی شهرنشینی وارد زندگی شهرنشینی میشن، از این حالت ابتدایی خارج میشن، ولی فرهنگ بیشتر مربوط به مسائل فکریه. مثلا دین خودش فرهنگ،
اینکه ما از جامعه کوچیک به جامعه بزرگتر میرسیم و تفاوت میکنه تعاملاتمون، این تمدنی فرهنگه. مثالی که برای تمدن زدین این بود. یکم آفرین. ردیف سوم بگید پشت سرشون. پنهت و بالله العلی العظیم از این تعریف از تمدن و فرهنگ. یعنی فکر کنم الان کلیه متمدنین و فرهنگیان رو ویبرند در قبور مطهرشون. بفرمایید شما.
تمدن دستاورد یعنی فرهنگ شامل
سنت ها و روش ها. خب چرا اون دستاورد نباشه؟ نه شما فرمایید. شما بله بله
تمدن اون قسلاییه که به عینیت رسیده، یعنی اگه مثلا مثلا دایره رو فرض کنیم، دایره اول یا اولویتمون اون عقایدی که داریم، دایره بعدی اون فرهنگ ما و دایره بعدی تمدنه، یعنی ما توی تمدن همه اینا رو به عینیت رسیدیم.
نه بفهمید. بله وحشتناک. نه بفرمایید.
فرهنگ یعنی شهرنشینی و پیشرفت زندگی امروزی. یه فرهنگ تقریبا آداب و رسوم جامعه.
نه این برای شما بفرمایید.
شاید بشه به صورت کلی گفتش که تمدن سخت افزاره و فرهنگ نرم افزاره.
نه خیر، این از اون تعریف یه عبارت میذاریم وسط خیلی با کلاس بپیچینیم قضیه رو. نه خیر تعجبه. بفرمایید. از کجا میگید اینا؟ از خودتون؟ طبعا باید چیزی جای بشنوه دیگه. ساده ترین و روترین تعریف فرهنگ که مد نظر بود همینه. تمدن میراث مادی بشره، فرهنگ میراث معنوی بشره. یه تمدن یعنی میراث مادی، یه فرهنگ یعنی میراث معنوی. حالا اینکه یه تمدن چقدر با خودش فرهنگ میاره، به کوچکی و بزرگی اون تمدن لزوما ربط چی؟ نه خیلی وقت میتونه کمتر و بیشتر بشه. بله فرهنگ آداب و رسوم هم هست، اما تمدنش درست نبود. بله نه لزوماً فرهنگ با گنده بودن تمدن ارتباط نداره. گاهی اوقات ممکنه یه تمدنی خیلی ظاهراً گنده باشه، میراث مادی زیاد باشه، اما فرهنگش اون علو لازمو نداشته باشه. گاهی اوقات هم تمدنی ممکنه گستره مادی خیلی نداشته باشه ولی فرهنگ غنی داشته باشه. شما ببینید مغولا یه سبکی از زندگی و جنگ و تعامل رو با مردم دنیا آغاز کردن، حمله کردن به کشور ما، به جهت نظامی با ما درگیر شدن. چی شدن؟ پیروز شدن دیگه. به کدوم سلسله حمله کردن؟ کی؟ کی؟ آفرین. کدوم پادشاه سرکار بود؟ سلطان محمد خوارزمشاه بزدل. خب اینا یه جایی به بازرگان‌های مغول حمله کردن، اونم چیکار کرد؟ با یه لشکری اومد که اصلا تهش معلوم خیلی هم جرار و خونریزی، خیلی از کتابخونه‌ها و میراث معنوی ما از بین رفت. اومدن وارد کشور ما شدن. چی شد؟ خیلی ظاهراً برای خودشون دبدبه و کبکبه دارن و اگر باقی میموندن در کشور خودشون و سالها بودن شاید یک تمدنی می‌ساختن، ولی به جهت فرهنگی بسیار ضعیف بودن. در نتیجه چی شدن؟ هضم شدن تو فرهنگ ما. بعد از مدتی یعنی اومدن اینجا سرصدا کردن و سرصدا خوابید. آروم آروم در مقابل ایرانی ها احساس حقارت کردن، احساس کردن اینا چقدر همه چیشون مرتب و هر چیش سر جاشه. کم کم از این حالت حقارت به حالت تعامل رسیدن، مغولا به حالت تعامل رسیدن، وزرای ایرانی، همسران ایرانی، و کامل تو فرهنگ ما چی شدن؟ هضم شدن. ارتباط تمدن با مدنیت و زندگی اجتماعی و پیشرفت در تمدن با پیشرفت در ابزار علم و صنعت ایجاد میشه، ولی این که این اتفاق چه تأثیری در فرهنگ دارد محتاج کنکاشه. آقا این کشور خیلی پیشرفت کرده است به جهت تکنولوژی، لزوماً پیشرفت تکنولوژی اوج فرهنگی ایجاد نمی‌کنه. به همین خاطر ما معتقدیم کشورهایی که به جهت تمدنی و به جهت ابزار مادی و به جهت میراث مادی خیلی هم جلو رفتن، چون به جهت فرهنگی ضعیفن، این تمدن ماندگار نخواهد شد، یعنی اینا میخورن زمین. شما با چه اطمینانی میگید که امریکا همونطوری از هم خواهد پاشید که شوروی پاشید؟ از کجا اینو میگید؟ اصلا این نیاز به تحلیل نداره. قاعده تاریخ اینه که به اندازه تمدنت باید فرهنگ داشته باشی و الا میخوری زمین. این اون قاعده ای نیست که به اون دلیل کمونیست‌ها خوردن زمین ها. کمونیست‌ها خوردن زمین چون با چی درگیر شدن؟ با آفرین، با فطرت درگیر شدن. فطرت آدم ها رو نمیشه کاری کرد. تو قرن‌ها این اتفاق افتاد. غربی ها زرنگی کردن، آگوست کونت آوردن، یعنی بعد از رنسانس گفتن براتون، گفتن آقا بریدن از آسمان، از آسمان ببرید. خب بعد که از آسمان بریدیم چی شد؟ دیدیم آدم ها هر وقت گیر میکنن به کجا نگاه میکنن؟ باز به آسمان نگاه میکنه. نگاه کردن آدم ها به آسمان، زمینی که ماهی گفتیم آسمان نه، آسمان نه، آسمان نه، این سوال ایجاد کرد، انگار اینا آسمان رو ول نمیکنن، ما چه کار باید بکنیم؟ به جایی که بپذیرن ارتباط فطری انسان با آسمان، چیکار کردن؟ اومدن برای نیاز بشر به آسمان چی درست کردن؟ دین درست کردن، مکتب درست کردن. این کارو کی انجام داد؟ آگوست کونت. یه مذهب فردی بین فرد و خدا، منحصر در خانه، بین خود تو خدا اگه چیزی داشتی داشتی، بقیقش مهم نیست. این برای چی بود؟ برای که احساس کردن بعد دو سه قرن شلوغ کاری که بشر گفتن آسمان و وحی و عیسی و کلیسا همش بی خوده، دیدن نه، انگار بشر نیازش فطریه و با این حرفا و نیاز از بین نمیره، باید یه کاری کرد. یه کاری کرد، چیکار کردن؟ گفتن یه دین درست میکنیم، یه دین میتراشیم. دینی که تراشیدن همون چیزی شد که آگوست کونت آورد. 4. عدم اقتضای تغییرات تمدنی به تغییر در قوانین کلی. بفرمایید. نه، بعضی وقتا باید نوایت ها مادی هم هستن، یعنی میرن تو حوزه میراث مادی. فرهنگ اون جایی که تو حوزه معنوی جامعه است، باید نوایت های معنوی میشه فرهنگ. عدم اقتضای تغییرات تمدنی به تغییر در قوانین کلی. بفهمید. آره. دونه دونه نه، یه وسایی رو میگیم اینا رو فهمیدی، حالا بیا ببین چی کار باید بکنیم. یعنی با دانستن اینها بریم سراغ این که به یه موضوع رسیدیم، عقل ما میخواد چیکار کنه؟ عقل ما میخواد تصمیم گیری بکنه. میگیم اینو تمدن بشری آورده. عقل ما میگه قبلا به من گفتن هر چیزی تمدن بشری بیاورد لزوما پیشرفت نیست. هرچه تمدن بیاورد لزوماً به معنای این که جنبه فرهنگی آن نیز رعایت شده است نیست. اما اینکه تک تکش رو بیاریم مثلا، نه، یه روح کلی رو میخوام، یه تصویر رو میخوام روشن بکنیم، شما حرکت میکنید نور کارتون رو را بندازه. آقا تغییرات تمدنی قوانین کلی رو عوض میکنن؟ بله. نیازهای اولیه بشر با تغییرات و پیشرفت‌های تمدنی چه اتفاقی براش میفته؟ هیچ اتفاقی. خب نه، بالاخره تغییرات ایجاد شده. خب بشه. تغییرات تمدنی زندگی بشر ربطی به قوانین کلی زندگی بشر پیدا نمی‌کند. قوانین کلی زندگی بشر هست. یه نیازهای اولیه بشر از اول تاریخ داشته، همچنانه داره، اینا تغییر نمی کنه. بشر یه سری نیازهای مادی داره، یه سری نیازهای معنوی. بگیم خب الان بشر خیلی تمدنش رفته بالا، دیگه به عدالت نیاز چی؟ دیگه ظلم رو بد نمیدونه، میپذیره. مثلا هر کی بهش ظلم بکنه میگه دیگه من با این تمدن دیگه مهم نیستین ظلم. اینو نخواهد گفت به شما. پس اقتضای تغییرات تمدنی تغییر در قوانین کلی نیست. به عبارت دیگه تمدن فرهنگ را تغییر نمیدهد. بیشتر چیزایی که تو زندگی بشر میبینید تغییر تمدنیه، تغییر فرهنگی. اینا رو با هم جابجا نکنید. بله؟ فرقش اینه، تغییرات تمدنی تغییرات مادی هست. خب یعنی بشر برای اینکه بیشتر بتواند خور، خواب، غضب و شهوتش رو تأمین بنماید پیشرفت ایجاد میکنه. لزوما هم بد نیست، یعنی انسان باید استعمار بکنه زمین رو، به خدمت بگیره. اما آیا این کار لزوما فرهنگ بشر را تغییر میدهد؟ نمیده. اگر تغییر داد لزوما مثبت است؟ نه. پس به تغییرات تمدنی به عنوان مقدمه قطعی تغییرات فرهنگی خوب نمیشود نگریست. تغییرات تمدنی کار رو بر شما خیلی سخت نکنه، امر رو بر شما مشتبه نکنه. خب منظور اون همینه دیگه. الان یه فرض بر اینه که شما جز علمای دیگه فیر رو بگیم تا فرانسه میرین سر را از فرزاد فیرینی میگیرید میاد. پنج تواضع میفرمایید از من بفرمایید. تمدن معمولا تهاجم نمی کنه. خب اتفاقا خیلی جاها تمدن یافتای خودشو مفت در اختیار کسی قرار نمیده. اما فرهنگ چون معنویه بدش نمیاد برای خودش سیطره ایجاد بکنه. اونی که اتفاق میفته تهاجم فرهنگی نه تهاجم تمدنی. اما گاهی اوقات تهاجم فرهنگی برای موفق شدن خودش بخشی از ابزارهای تمدنی رو به کار میگیره. یعنی میخوام سر شما رو کلا بذارم، تلویزیون تو خیلی جدی میکنم، بعد ما میگیم شبکه‌های فلان و فلان هم شبانه روزی شدن. هرچی تعداد شبکه های شبانه روزی بیشتر بشه ماها دیرتر میخوابیم. خب و هرچی دیرتر بخوابیم دیرتر از خواب بیدار میشیم. فرق نماز صبح از بکنیم به موقع میخونیم هیچ، و دیرتر از خواب بیدار میشیم، کمتر کار میکنیم، بیشتر سرگرم میشیم. اینجا فرهنگ برای موفقیت خودش برخی از ابزارهای تمدنی خیش را به رایگان، نه نه رایگان، در اختیار گذاشت. اون چیه؟ امکانات دیجیتال کردن شبکه های مختلف تلویزیونی. و ما اصلا نمیفهمیم اینا رو. ما شبکه ها زیاد شد مثلا چقدر خوب شد، اب نداره شبکه های تخصصی داشته باشیم، ولی هدفمند. ما هدفمند، ما دید تلویزیون تماشا میکنیم، ما برنامه تماشا نمیکنیم. الان شما میرسید خونه، اولی کار که میکنید تلویزیون روشن میکنید، چی میخوای ببینی؟ میگید بذار ببینم چی داره. همه میدونیم. بعد شروع میکنیم یک دور چرخوندن. بعضی که کلا شبانه روز همیشه دارن میچرخن، میگیم یه دقیقه 20 تا یک زدم ببینم عوض شد یا نه. بعد همه میشن میگه هیچ چی نداره. خب 20 چند تا کانال الان دیدی، چی میگه هیچ چی نداره؟ تو بگو چی میخوای تا من بگم داره یا نداره. میشه یه بنده خدای آلمانی میگم من تعجب میکنم از مردم شما، ما برنامه میبینیم. یعنی میخوام یه برنامه رو ببینم، کارم انجام میدم، موقعی که اون برنامه میخواد آغاز بشه چیکار میکنم؟ تلویزیون روشن میکنم. وقتی این کار میکنم انقدر خوش میگذره. مثلا برنامه ریزی میکنم که خندوانه ببینم تا 11 شب کارم انجام میدم، بعد میبینم کدوم کاری که به تمرکز زیادی نیاز نداره اونو میذارم 11 روشن میکنم، صدای خندوانه رو میشنوم، این کاری که تمرکز نمیخواد انجام میدم. بله از قبلش از ساعت 9 بریم پیشواز خندوان نشستیم، هی شبکه ها رو میچرخم، ساعت شنده 9:01، ای بابا یه بار دیگه میچرخم، چقدر 9:01:20، دوباره میچرخم 9:01:40. و چقدر تلف میکنی؟ نگاه کن، به همین خاطر وقتی یه برنامه ساعتش اعلام میشه و درست پخش نمیشه، من احساس میکنم این توهینه به مخاطبه. به من وقتی میگی فلان برنامه ساعت 10:35 شروع میشه، من 10:35 تلویزیون شام میکنم، برای هیچی هم جالبی چی هم نمیگه. 10:35 میشه 10:47 مثلا. بله ما من تشکر میکنم از این واقعا استفاده ابزاری از فرمایشات گرانبهای خودم. دیگه واقعا از این توجیه عبدالخیاری تر نمیشد آورد. جدی میخواستی شما یه برنامه میخواد ببینید قبلش بزنید، حالا شروع نشده صداشو ببندید ادامه کارتون. تهش اینه دیگه، این هیچ توجیه ما نداریم. ارشد کلاس ارشد داریم؟ کی ارشد؟ این دو نفر یادداشت کنید برای ساعت 5 در هر حال هست، یعنی مشکل کشش دست اون نفر اول نفر دوم واقعا بیچرخونیم ببینیم چه برنامه‌ای داره که انتخاب کنیم، یعنی واقعا از این خبیثانه در نمیشه توجیه آورد. بله؟ بله بله، یه چیزی هست به نام ای پی جی، نگاه میکنید ساعت برنامه و نو بیام نشه. خب خب سمت خدا آنها چه ساعتیه؟ آه یعنی الان بخواییم اون ای پی جی منو یه جوری متزلزل کنم. ارشد نفر سوم یاد داشت، ما با کیا اومدیم سیزده به در. پنجم، تغییر در شرایع مربوط به جریان کلی هدایت نوع انسانه. ما اصل و روح قانون رو ثابت میدونیم، اصل و روح قانون اصالت داره، این ثابته. شرایع هم که تغییر میکنن اونا بازم چیه؟ هیچ پیامبر و هیچ صاحب شریعتی نیومده که پیغمبر قبلی گفته صداقت خوبه، من میگم صداقت، هیچ کس اینو نگفت. تغییر در شرایع مربوط به جریان کلی هدایت نوع انسانه، یعنی ما ضمن این که میگیم روح و اصل قانون ثابته، اما هدایت نوع انسان به مرور زمان هی اقتضاعات جدید پیدا میکنه. این اقتضاعات جدید با ارسال رسول پاسخ داده نمیشه. گاهی اوقات چیه جدید میخوایم؟ رسول جدید که فرق نمیکنه. چیه جدید میخوایم؟ دین جدید، شریعت جدید میخوایم. ضمن این که قبول داریم که اصل و روح قانون از پیغمبر حضرت آدم تا پیغمبر خاتم علیه السلام چیه؟ این ثابت، ان الدین عند الله الاسلام، اصل این که دین یعنی تسلیم، این ثابته. ولی جریان کلی هدایت نوع انسان ضمن ثابت بودن و اصالت این روح قانون و اصل قانون درش، در این حال یه تغییر و تحولاتی نیاز داره. شش، نه کی گفت یک نبود؟ تغییر در شریعت با تغییر در رسالت متفاوته. شریعت یعنی یک دین جدید که کلن ناظر به نیازها یه بار انگار بازیابی میشه، به روز میشه، به قول شما خارجی ها آپدیت میگردد. راه هدایت عقل و وحی. معنای عقل رسول باطنی و رسول درونی، این در حال رشده. بله بله، دائما عقل ما در حال، تا زمان ظهور به چند بخش علم میرسه این عقل؟ دو بخش، 27 دیگه شم برای بعدش. عقل رشد میکنه چی میشه؟ هرچی عقل ما رشد میکنه وحیی تر میشه. عقل ما هرچی رشد میکنه چی میشه؟ وحیی تر میشه، یعنی وحیانی تر ساز و کاراش تنظیم میشن. هی بیشتر کل ما حکمه به العقل حکمه به شر میشه. هرچی عقل رشد میکنه به صدق وحی بیشتر پی میبره، اگر این رشد درست باشه. نه اینکه عقل ما رشد میکنه، راه‌های ظریف‌تری برای سرقت مثلا در فضای مجازی پیدا میکنیم. این که نه، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که این عقل رشد میکنه در مسیر بهتر فهمیدن. راه دوم وحیه. بفهمید.
اصلا اگر عقل رسوله اصلا میشه در جهت خطا، یعنی
این رسول آره، چون اختیار این رسول دست کیه؟ دست ماست. همون مختار آره دیگه. نه نه، خب ببینید، عقل یه ابزاریست، این ابزار طراحی شده، چون عقل جز فطرت دیگه، این ابزار بالقوه طراحی شده برای کمال، اما چون شما مختارید، همونطور که میتونید بقیه فطریات رو سرکوب کنید، بلفل نکنید، بهش توجه نکنید، میتونید سر اینمون بلا رو بیارید. عقل؟ خب چرا؟ اما بس اینه که یه جای عقل، عقل من و عقل شما اطلاعات داره، به یک سانم داره، یه رفتار میاد عقل شما میگه نباید من این کار انجام بدم، شهوت و اینا میان به شما میگن، غضب میگه، طمع میگه، خودخواهی میگه، میگه این کار رو بکن، شما با عقل میزنید تو دهن همشون. من با همون اطلاعات شما به خاطر لذت اون طمع، خودخواهی، خود برتربینی به حرف عقلم گوش نمی کنم. عقلا داده هاش یکی بودا، اما اون اختیاره است که در نهایت عقل رو غلبه میده یا ضعف عقل نیست. اون ماده اولیه رو همه دارن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، برای همه مردمه، یکی از گزارای فطرت عقله، همه ما اونو داریم، اما بس اینه که در تقابل اون با غریزه و شهوت کی با اختیار کدوم رو بر دیگری ترجیح میده. بفهمید ما معتقدیم که خداوند فطرت ما رو که یه حالا باید این تو پنج بخونیم که این فطرت رو خدا با کدوم سوگیری آفریده. ما معتقدیم سوگیری فطرت با سوگیری دادای وحی یکیه، لذا عقل که گزاره فطریست، هرچی بیشتر بالفعل بشه بیشتر با اون وحی تطبیق میکنه. اما اگر بگید که این الان درون دینی یا برون دینی، میگم درون دینی. شما میگید خواهی کسی فطرت رو قبول نداشتی، باید بریم در مورد اصل فطرت بحث بکنیم، اما اینجا بحث ما درون دینی. دوم راه هدایت وحیه، رسول خارجی. رسول خارجی چیکار میکنه؟ برای رسول باطنی چراغ روشن میکنه، جاده صاف میکنه، تا رسول باطنی بتواند راحت تر راه خودش را پیدا کند. هفت همین جور بریم ببینیم میشه چهار جلسه اسلام و نیاز ها رو جمع کرد. الان اعتراض میکنین؟ الان وابستگی تغییر شرایع به استعداد بشر در فراگیری و حفظ قوانین الهی. تغییر شرایع به استعداد بشر در یه چیزایی ربط دارن، فراگیری قوانین الهی و حفظش. وقتی میگید فراگیری یعنی انسانها رشد میکنن، نیاز پیدا میکنن، سوال میکنن، پاسخی که بهشون داده میشه میشه شریعت جدید. پس تغییر شرایع به استعداد بشر در فراگیری به معنای سوال و نیاز بستگی داره و بستگی به این داره که بشر این آمادگی رو پیدا میکنه که میراثی که بهش میدن رو نگه داره. این فراگیری اقتضای اولیش اینه که بتونه بگیره. شما میگید فلان چیز رو میتونه حفظ بکنی؟ میگه آره. قبلش باید بپرسی میتونی بگیریش؟ مثلا این چیزی که میخوام تحویلت بدیم، مثلا سینی بزرگه، کیسه ای داری بذاری داخلش؟ اگه کیسه نداشته باشه که داخلش بذاره، حفظ کردن معنا پیدا؟ شرایط تغییر میکنن چون بشر تو فراگیری تغییر میکنه. فراگیری بشر تغییر میکنه یعنی چی؟ یک، بشر سوالها و نیازها و ابهامات جدید داره. دو، بشر توان اخذش و واگذاریش چی میشه؟ توسعه پیدا میکنه. به این دو دلیل فراگیری بشر تغییر میکنه. شرایط تغییر میکنن چون استعداد بشر تو دو تا چیز تغییر میکنه. یک، تو فراگیری قوانین الهی. چرا بشر تو فراگیری قوانین الهی استعدادش تغییر کرد؟ چون یک، نیاز، سوال و پاسخ جدید به وجود اومد. دو، قدرت واگذاری بشر رفت بالا. بشر الان میتونه چیزی رو بگیره که 50 سال پیش نمیتونست بگیره، کشش و استعدادش رو چی؟ نداشت. اما این فراگیری قوانین الهی تو حفظ قوانین الهی بشر چی کار میکنه؟ تو حفظ قوانین الهی بشر یه رشدی پیدا کرده، یه بلوغی پیدا کرده که باعث میشه که یه کارهایی ازش سر بزنه. چه کارهایی؟ عوام مردم این توان رو پیدا میکنن که کتب آسمانی رو دیگه تحریف نکنن. عوام مردم در حفظ قوانین الهی به جایی میرسن که متن دین رو نگهداری بکنن. تحریف ایجاد؟ عوام مردم. خواص یا همون مجتهدین علاوه بر این که متن دین رو نگهداری میکنن، توان فهم اجمالی معارف دین رو هم دارن. پس در حفظ قوانین الهی عوام مردم میگن آقا ما حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه که متن دین رو نگهداری میکنیم، درش جر و تعدیل ایجاد نمیکنیم، تغییر نمیدیم، کم و زیاد نمیکنیم. خواص که مجتهدین باشن اینا میگن آقا علاوه بر نگهداری متن دین ما میریم سراغ این که توانایی اجمالی کسب بکنیم که آنچه که نگه داشتیم چیه، چی میگه، و شروع کنیم از این در حد بضاعت خودمون چی استفاده کردن. این کار کیه؟ خواصه. اخص الخواص که کی باشن؟ ائمه علیهم السلام باشن. اونا چی کار میکنن؟ اونا میگن ما نه به صورت اجمالی بلکه به صورت تفصیلی علاوه بر این که متن دین رو نگه میداریم کامل متوجهش میشیم، و علاوه بر این که کامل متوجه شدیم شروع میکنیم از این بدون نیاز به وحی استنباط کردن. چرا شرایع تغییر میکنه؟ یک، قدرت فراگیری بشر رفته بالا، هم میتونه یه امانت بزرگتری رو بگیره، هم نیازها و سوالاتی پیدا کرده که باید یه امانت بزرگتری بهش داد. یک. دو، بشر توان پیدا میکنه برای حفظ قوانین الهی. کدوم بشر؟ چجوری؟ عوام مردم در نگهداری متن دین، خواص در نگهداری متن دین و فهم اجمالی اون، اخص الخواص در نگهداری متن دین و فهم تفصیلی و کاملش و استنباط ازش بدون نیاز به وحی. بفهمید؟ بله، قوت بنی اسرائیل از قبلیا بیشتره، اما همش که میاد جلو هی باز بیشتر میشه. نه، اگر که سوال براشون ایجاد شده، سوال یعنی یه رشد عقلی دیگه، پس حتما عقل اونها توانمندی های دیگه هم داره. یه عقل فقط تو سوال رشد پیدا نمی‌کنه. عقل رشد کرده، یه بعدش بروزش سواله، یه بعدش اینه که عرضه گرفتنش هم بیشتر میشه. به خاطر اینکه تفاوت ائمه با انبیاء تبلیغی اینه که انبیاء تبلیغی برای اینکه تبلیغ بکنن و سوال جواب بدن نیاز به وحی دارن، ائمه به وحی نیاز نداره. ائمه برای تبلیغ دین به وحی نیاز ندارن، نه اینکه رابطه اهل بیت با عالم بالا قطعه، برای تبلیغ دین به وحی نیاز ندارن. اما بله، یعنی چی؟ اهل بیت به ما میگن، ولی با این تفاوت نسبت به انبیاء تبلیغی که به وحی نیاز، خودشون به این قوت و قدرت رسیدن که بتونن آنچه لازمه استنباط بکنن. این وجه برتری ائمه است بر انبیاء تبلیغی. حل شد؟ سوالتون دقیقا چیه؟ قد نشده. برای تبلیغ از وحی استفاده نمی کنن. رابطهشون با عالم بالا هست. جبرئیل میاد، بقیه ملائک هم میان، اما هیچ وقت امام صادق علیه السلام به ملک نمیگه که فلان سوال ازم پرسیدن چی باید بگم. ولی انبیاء تبلیغی باید بهشون بگن چی بگید. گرفتین چی شد؟ ببینید یه امام تعاملش با مردم چه شکلیه. امام با مردم میشینه، صحبت میکنه، غذا میخوره، دین رو تبلیغ میکنه، از احکام کلی دین مسائل رو استنباط میکنه، به مردم میگه، مردم میان سوالاتی از این میپرسن، بعضی وقتا سوالا خیلی پیچیده میشه و او باید نگاه بکنه به قرآن، به روایت نبوی، بگه نتیجه اینه. اینا تعاملات مختلف مردم. سوال اینه که امام وقتی میخواد بر مردم تبلیغ کنه، مردم از او سوال کردن، میخواد به سوالات اونها جواب بده و ضرورت پاسخ به سوال اینه که به منابع دین نگاه بکنه. در نگاه به منابع دین امام کمکی میخواد یا نمیخواد؟ به خاطر این که خداوند یه برکاتی رو به انسان‌ها میده، اون برکات رفتی لزوماً به اهل بیت نداره. رابطه ما با آسمان، رابطه امام با آسمان که نیستش که، رابطه من و شما با آسمان هم هست. یعنی یه جایی شما یه ابهامی پیدا میکنید، خداوند یه مطلبی رو به دل شما میندازه، این چیه؟ بهش میگیم الهام، درسته؟ این الهام چیه؟ یه نوعی از وحی دیگه که خداوند. پس رابطه زمین آسمان قطع با امام معصوم که عمرن قد نشده، او خیلی کامل دیگه الهام نیست، قشنگ با ملک بشینه صحبت بکنه، ولی هیچ وقت امام صادق علیه السلام به فلان ملک نمیگه که فلان سوالی که ازم پرسن جوابش چی میشه، چون او برای استنباط احکام به توصیه ملک نیاز نداره. چرا؟ ما الان نفتیم سراغ ریشش که چرا امام صادق علیه السلام نمیپرسه، خب؟ و چرا مثلا پیامبران چیز میپرسن، پیامبران تبلیغی میپرسن، برای چی مثلا حضرت اسحاق علیه السلام میپرسه؟ دلیلش اینه که علمی که خداوند به امام میده با علمی که پیغمبر داده چیه؟ متفاوته. ماموریت هم همینطور. بفهمید شما. معلومه که بالاتره
از پیامبر خاتم.
نه
چرا بگیم، چون پیامبر خاتم هم خب به هر حال چون شما گفتیم که ارتباط دارن با ملائکه و سوال و جواب، و برای شما ببینید که اهل بیت اینطوری نیستن و سوالی نمی‌پرسن
ازشون. نه
مثلا میگم مثلا این صحبت‌ها
پیغمبر خاتم پیغمبر تبلیغی نیست هستن. ازم کم دقت کردید، پیغمبر ما پیغمبر تبلیغی نیست، پیغمبر تشریعیه. پیغمبر تبلیغی سوال میکنه از ملک، پیغمبر تشریعی سوال نمیکنه. یک، دو، ارتباط با ملک دلیل اشرفیت پیغمبر خاتم نیست. پیغمبر ما مثل خیلی از پیغمبرهای دیگه ارتباط داشته، اونا هم ارتباط داشته. چرا پیغمبر ما اولاست؟ سه، پیغمبر تصریح میکنه که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، و مصداق اتم علمای امت کیا هستن؟ اهل بیتن. پس هیچ خطری به خاطر که این صحبت ها در بطن دین هست. دلیل برتری چرا امیرالمومنین میگه من از همه انبیا حتی از پیغمبر اولوالعزم بالاترم غیر از پیغمبر خاتم؟ یعنی اینکه یه وقت به قلوف خدای نکرده میانجامه، اونجا حرف شما درسته، اما امیرالمومنین میگه من از ابراهیم بالاترم و دلیلشو میگه، میگه از موسی بالاترم دلیلشو میگه. یعنی اگر خود امام گفت، اما اگر ما یه جوری چی دیم که یک مرتبه امیرالمومنین از پیغمبرم رفت بالاتر، اون حرف غلطی است. ولی وجوهی که الان ما در مورد امام معصوم داریم میگیم در مورد پیغمبر صدق میکنه، به معنای کاملترش هم صدق میکنه، به این معنا که پیامبر خاتم یه جایگاهی علاوه بر پیامبری دارد، آن امامت است. اهل بیت ما اون نبوتر ندارن ولی امامت دارن. حالا در مقایسه این دوتا با هم کدوم اشرفه؟ ما متعدد داریم که پیغمبر میفهمد اول ما خلق الله و نوری، اول منم. لذا وقتی میرسیم به روایت لولا اکلما خلقتو رفتار ولولا علیان لما خلقتو خلقتو، هیچ کس نمیگه که چون گفتن به پیغمبر که اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردیم پس حتما علی از تو و بعد میگه لولا فاطمه لما خلقتکما. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، خدا رحمت کنه به آیت الله اسد محمد باقر ابتهی رو. ایشون میفرمودن، بنده خودم ازشون شنیدم، فرمودن که خدمت علامه امینی رحمت الله علیه اواخر عمرش رسیدن. گفتم آقا این روایت لولاک لما خلقت الافلاک ادامش چیزه؟ ادامش میفرمودن بله خوش سند بعدش، یعنی اون لولا فاطمه لما خلق، اگه فاطمه نبود علی و پیغمبر رو خلق میکردن، یعنی چی؟ یعنی از ذره بالاتره؟ نه، یعنی بهانه اینا اونه، اما نگفتیم او از این بالاتره. بدون نیا
در حالی که اهل بیت مثلا ملائکه نازل شدن و جبرئیل هم کلام شدن، این تهش مثلا تاروت جاهلی گفته نشه؟
برای چی گفته نشه؟ از زهرا سلام الله علیها یه مقامی داره که حتی اهل بیت هم ندارن، برای چی نگیم؟ محدثه یعنی چی؟ یعنی یه آدمی 95 روز با جبرئیل هم کلام بوده. حضرت امام رحمت الله یه وقت از شما میگه توی جمع عوامی هستیم هیچ مقدمه‌ای نشیدن، اینا اون یه حرف دیگری است. اما که این حرف خطرناکی که من نمیگم خطرناک باشه، امام میفهمن مقام محدثه بودنه که برای صدیق طاهر سلام الله علیه فراهم شد، برایش امامی هم فراهم نشد. ما اینو باید با جرأت بگیم. اما این به این معناست که الان داره به اهل بیت جسارت میشه؟ نه، بین عالی و عالی تر داریم بس میکنیم. ابا عبدالله علیه السلام برای چی امام صادق علیه السلام به اون شیعه گفتن، اومد گفت آقا من روم نمیشه بگم، حضرت بودن بگو، گفت آقا ما شما رو دوست داریم ولی امام حسین بیشتر دوست داریم. حضرت فرمودن ما خودمون امام حسین رو بیشتر دوست داریم. چرا؟ چون ولکن سفینه الحسین اسرع. چرا اسرع؟ چون ابا عبدالله در مرز امتحانی قرار گرفت که بقیه قرار نگرفتن. او یه مکانتی داره که بقیه ندارن، کشتی و اوسا و اسرعه، اینا اشکال نداره، ولی به شرطی که به قلوف نینجامه. مثل بعضی شعرها که ای مثلا نمیدونم پیغمبری که صد یوسف مصری غلام بلال تو هم نبودن، غلط. یعنی حضرت یوسف اگه زشترین چیز آدم موجود عالم هم باشه، دیگه به اندازه صد تاش غلام بلال حساب میشن. اگر به این قلوف و اغراق و تحقیر دیگران نرسه گفتن مناقب و فضایل اهل بیت اشکالی نداره. اما تو جمع عوام خب باید ملاحظه کنید، یعنی با یه بالاخره مقدم و مؤخره اینو گفته بشه. فرض من اینه که شما جز خواستین دیگه، احتمالاً فرض من اینه آدم حسابی بلند میخوان قول الله رو تمرین کنه، بسم الله الرحمن الرحیم مثلا تکرار بفرمایید. بدایم میریم رو شیش جلسه. بفرمایید. هستید احترامین پنجم برنامه بذاریم همینجا، سفره هستین این بالا باشه، بس چیز بگیم انحرافات محتمل در تطبیق. بفرمایید. پیامبر تشریعی، چرا اولول ازمن و اینها اولول یعنی صاحبان، ازمن یعنی اراده و تلاش، و اینا یک توانی داشتن و یک تلاشی داشتن. اینا برای استنباط احکام نیاز به وحی، نیازشون به وحی برای چیه؟ برای اصل ابلاغه. یعنی جبرئیل میاد به پیغمبر بگه تو چه کار کن، جبرئیل میاد که بگه یا ایار رسول بلغ ما انزل الیک. حالا در ادامهش چی میشه؟ مردم سوال دارن، میخوان جواب بکنن، میخوان نماز، دیگه خود پیغمبر اینا رو میگه. اصل تشریع. ولی پیغمبرای تبلیغی که میخوان یه دین دیگه رو بگن، مثل اهل بیت که ما که میخوان یه دین دیگه رو بگن، این دو تا چه فرقی با هم دارن؟ پیغمبر تبلیغی وحی بهش میگه تو چی بگو، امام خودش میفهمه. تازه حالا ما تحویل گرفتیم، گفتیم علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. برخی معتقدن نه، این علما درست مصداق اتمش اهل بیت، ولی منحصر در اهل بیت نیست. یعنی مثلا واقعا قدر شیخ مفید چی بوده که مثلا امام زمان میگه من منتظرم کتاب او بیاد مثلا و ببینم. اینا باز برای خواستم به عوام نگین اینا. امام زمان میگه مثلا برادر سدید من شیخ مفید، واقعا خواهی مثلا شیخ مفید با این چون سدید سال دار پیغمبر که ما نمیشناسیم، که مثلا 30-40 تا فقط اسامیشون اومده، لذا جای ترس نیستش، نگران نباشید. خب بفرمید. آره دیگه.